با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خوانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز ببینیم آقای ناصر زراعتی بالاخره به کجا رسیدن، آیا کتاب خاصی رو امروز می‌خوان بخونن یا صحبت دیگه ای دارن. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. من فکر کردم پیش از این که حالا کتاب شیعیگری که یه خورده تو دستانداز افتاده، هنوز من پیدا نکردم، هرچی پیغام میدم به دوستان تلفن آقای امینی رو، به هر حال اجازه میگیریم و میخونیم. رمانی از اسماعیل فصیح رو شروع کنم امروز. یکی از کتاب های آقای فصیح، یادش گرامی باشه، از دنیا رفت چند سال پیش، از نویسندگان خوب معاصر بود که خیلی هم پرکار بود و رمان‌های متعددی نوشت. رمان درد سیاوش رو از امروز که چاپ اول سال 1364 بوده، نسخه‌ای که من دارم چاپ چهارم هست، 1373، انتشارات صفی علی شاه. معمولاً در شروع رمان‌های اسماعیل فصیح این جمله معروف نوشته میشه: کلیه آدم ها، رویداد ها و صحنه های این کتاب ساخته و پرداخته خیال است. هر گونه تشابهی با آدم ها و رویدادهای واقعی مطلقا تصادفی است. اسماعیل فصیح. 1. اوایل اردیبهشت سال 1355، آبادان. سحر هوا هنوز گرگومیش بود که صدای مرغ‌های دریایی از خواب بیدارم کرد. سرم کمی درد می‌کرد، اما ساق پا و قوزک پای چپم که هنوز توی گچ بود درد نداشت، فقط بد جوری بی‌حس و کرخ بود. دو سه جمعه پیش باید شاهکار بزنم و در باشگاه قایقرانی لب اسکله ساق پای خودم را بین دو تا قایق قلم کنم. تنها بودم، پنجره از شب باز مانده بود و من صدای شاخه های بوته گل کاغذی را هم پشت دیوار پنجره می شنیدم که به توری می خورد. باد سحری بوی مه شط را به درون اتاق خواب فسقلی می دمید، همچنین بوی گاز و دود و سولفور پالایشگاه نفت و کارخانه های پتروشیمی را. هر طور بود بلند شدم پنجره را ببندم. سحرگاه اردیبهشتی خاکستری رنگ آبادان روی باغ 267 نشسته بود. باغ ساکت بود. جاده خرمشهر ساکت بود. آسمان ساکت و دنیا آرام و بیخیال میان نسیم. نخل‌های بلند، درخت‌های عرعر، بوته‌های بزرگ گل خرزهره، همه خواب‌آلود و خاک گرفته منتظر بارانی بودند که حالا باید برایش 5 ماه صبر می‌کردند. پشت فلت‌ها از لب بندر صدای سوت کشتی می‌آمد که از سمت اسکله بارگیری جلوی پالایشگاه به طرف خسروآباد و دهانه خلیج در رفت و آمد بودند. تنها صدای دیگری که می آمد صدای خاکستری شدن موهای خودم بود. گفتم پنجره را ببندم و شاید یکی دو ساعت دیگر بخوابم، اما مرغ‌های دریاییم را دیدم که سر دیوار منتظرند. آنها مثلا مال من بودند، مال من بودند و مال خلیج فارس. دو تا بودند، سفید و کوچولو، و هر کدام یک پایشان نمیدانم در اثر چه جور مرض یا خوره یا پیری از شکل طبیعی خارج شده بود. پاهای ناقص عین قده‌های صورتی بدرنگ زیر تنشان آویزان بود. بدتر از خودم تنها بودند، گم شده و ناجور. نر و ماده بودند، فکر میکنم لابد عاشق و معشوق بودند، یا شاید مثل من و فرنگیز خواهر و برادر بودند. هرچه بودند، امسال بهار سحر به سحر لب دریا و اسکله را ول می کردند، می آمدند روبروی پنجرم، روی پاهای از شکل افتاده می نشستند و با شیون در میان نسیم سحری صدا می زدند. بعد هر کدام نوبت به نوبت خیز بر می داشتند و با بالهای گشوده شیرجه آسا به سوی تاقچه چوبی کنار پنجره کوچک پرواز می کردند. پنجره را باز گذاشتم و آمدم توی آشپزخانه. یک قوطی ساردین چند پشیزی تن ماهی شیلات جنوب باز کردم، آوردم ریختم توی بشقاب رنگ رو رفته ملامین روی لبه هره فسقلی پنجره. چشمای گرسنه سر دیوار صبر کردند تا من از لب پنجره دور شدم. بعد آمدند نوبت به نوبت به ناشتای ساردین سرد در سرای جلال آریان. وقتی سالها این بوتیمار تنها زندگی کردید، قاطی مرغ‌های دریایی رفتن ساده است. هنوز 5:30 بود، بنابراین برگشتم روی تخت خواب دراز کشیدم. در سکوت نگاهشان کردم. در پرواز و در رفتارشان آهنگ بود، آهنگی که دریا به آنها یاد داده بود و خوب بود. از لب دیوار این طرف کودکستان پروانه بلند شد می شدند، می آمدند، نک می زدند، لقمه‌ای می زدند، بر می گشتند، سیستم داشتند، هماهنگی داشتند، تا یکی سیر پروازش را به سوی معجون شیلات پایان نمی داد و بر نمی گشت، دیگری پرواز نمی کرد. به هم مهلت می دادند، به هم ایمان داشتند. مرا یاد ثریا و خسرو انداختند. خواهرزادم ثریا و شوهرش خسرو قرار بود وجه ماضی مطلق، امروز برای چند روزی به آبادان پرواز کنند. من خودم به خاطر پای گچ گرفته کذایی نتوانسته بودم بروم تهران عروسی. قرار بود بیایند آبادان پیش من برای ماه عسل، اما حدود نیمه شب دیشب فرنگیس از تهران تلفن کرده بود و خبر داده بود که جشن عروسی ثریا و خسرو به هم خورده. ظاهراً پیش آمد بدی شده بود، وضعیت به هم ریخته بود. خواهرم خودش پای تلفن حال خوبی نداشت. از من خواسته بود اگر می توانم به تهران بروم و من هم گفته بودم با اولین پرواز روز بعد خودم را میرسانم. گفته بود پات. گفته بودم پام با وجودی که توی گچ است از حیز انتفاع ساقط نشده. پس از مرگ شوهرش این نخستین بار بود که فرنگیس دستش را برای کمک دراز میکرد و میدانستم اتفاق بدی افتاده. هواپیمای ملی هر روز ساعت 10 پروازی به تهران داشت و من مسئول پروازهای فرودگاه را می شناختم. همیشه جایی برایم جور می کرد. هنوز خیلی کله سحر بود که بلند شد و کاری کرد. از توی تخت خواب مرغ‌های دریایی را تماشا کردم که با هم و با تن شیلات جنوب عشق و حال می کردند. به بالش تکیه زدم و کتابی را که دیشب شروع کرده بودم و کنارم دم رو باز بود برداشتم. کمی مشغول شدم. نسخه انگلیسی رمان کوچک بیگانه نوشته آلبر کامو بود و حال و روحیه راویش از حال و روحیه و وضعیت خودم کلی بهتر. زندگی روزمره و ساده یک بابای الجزایری بود به اسم مورسو، کارمند دونپایه یک مؤسسه، اما نه شرکت ملی نفت ایران. در همان جملات اول کتاب مرسو مادرش مرده بود. بعد طی چند صفحه بعد او را به خاک سپرده بود. بعد از همان راه رفته بود یک دختر ماشین نویس را بلند کرده بود و با هم رفته بودند شنا و بعد عشق. گفتم که حال و اوضاعش از من بهتر بود. در رخت خواب ماندم و گاهی مرغ‌های دریایی و گاهی زندگی مرسو و نشمش را دید زدم تا 7:05 که صدای در عقب آشپزخانه بلند شد. در این ساعت مطرود از اتاقهای پشت باغ می آمد، در آشپزخانه را که به حیات خلوت عقب باز می شد با کلید خودش باز می کرد و صدای بشقاب و فنجان و قاشق و چنگال را بلند می کرد که این هم مثلا سیستم مطرود، آل مطرود برای بیدار کردن من بود. مطرود هم سیستم داشت. حدود 8 پس از چند تا تلفن به رئیس اداره و این و آن و بستن ساک دستی، وقتی اعصاب دست با تاکسی آریای شرکتی از 267 به سوی فرودگاه حرکت می کردم، مطرود توی باغ وینیستون می کشید و داشت با شلنگ اسفالت راهروی باغ را آب می داد. کلید و خانه و همه چی را به او سپردم. مرغ‌های دریایی بدتر از خودم پاشکسته و ناشتا خورده و حالا بهت زده و انگار حیران در بقیه کار امروز جهان سر دیوار مات بودند. از شیشه ماشین به آنها چشمک زدم. توی دلم گفتم بچه های خوبی باشید، کارهای بد نکنید تا من برگردم. همانطوری بهت زده به این ور و آنور نگاه کردند، انگار می گفتند برو، اگر ما نصف کارهای تو رو بکنیم ما رو از صنف مرغ‌های درب و داغون دریایی هم بیرون می کنند. به فرودگاه کشوری جدید و تأسیس آبادان بالای دریفام آمدم، بلیتی گرفتم و به موقع سوار شدم. 2 هوا خراب بود، پرواز بد و هرچه به تهران نزدیکتر می شدیم هوا افتضاح تر شد. سعی می کردم وسط تکانهای هواپیما خودم را با سرگذشت مرسو سرگرم کنم که نمی شد. سرگذشت مرسو هم بدتر از سرگذشت این پرواز، انگار با تناب واهی وسط زمین و زمان و پوچی آویزان بود. مادرش را به خاک سپرده بود و مخلفات، بعد برگشته بود الجزیره سر کار و دوشنبه در اداره زیاد کار کرده بود. ظهر با امانوئل نامی رفته بود کافه سلسد، نهار خورده بود و رفته بود خانه بخوابد چون شراب زیادی خورده بود. بعد دوباره رفته بود اداره سر کار و غروب داشت برمیگشت خانه برای خودش سیب زمینی پخته درست کند که مهماندار اعلام کرد تا چند دقیقه دیگر در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهیم نشست و خواست لطفاً کمربندها را بسته نگه داریم و سیگارهای خود را خاموش کنیم. وقتی روی باند فرودگاه مهرآباد فرود آمدیم، جت 707 هما انگار سفینه طوفان زده نوح نبی الله بود که زیر باران و رعد و برق نوک قله کوه آرارات روی دماغ خود معلق و خشکش زده باشد. بیرون ساختمان ترمینال زیر باران یک تاکسی سرویس در بست گرفتم و از فرودگاه به طرف خانه فرنگیس راه افتادم. تاکسی سرویس فرودگاه در بست به سبک تهران مدرن با شوفر جوان شهرستانی، موی بلند با فر 6 ماهه، شلوار جین، کاپشن جین هنگ‌کنگی، بند ساعت طلا، خوش زبان فارسی و انگلیسی بلغور کن که من و 2 مسافر خارجی را هر یک در بست همراه موسیقی کاست آهنگ‌های روحوزی ماشینش با سرعت و رانندگی مریض کننده به تهران آورد و مرا سر خیابان تکش جلوی آپارتمان کذایی پیاده کرد. آن سال که فرنگیس با تنها دخترش ثریا در آپارتمان سخابهی اوایل خیابان تکش زندگی می‌کرد، نزدیک جاده قدیم شمیران، آن سال فرنگیس با تنها دخترش سریا در آپارتمان سخابه‌ای اوایل خیابان تکش زندگی می‌کرد، نزدیک جاده قدیم شمیران. آپارتمان فرنگیس طبقه دوم بود، در یک ساختمان سه واحدی که معرف حضورم بود. طبقه سوم آن را من خودم یکی دو سال پیش خریده بودم و با اندکی مبل و اساس خالی بود برای موقع‌هایی که می‌آمدم تهران. ساختمان از بتون بژرنگ بود با بنایی به سبک ایرانی و ایتالیایی قاطی پاتی. درها و پنجره ها هلالوار بودند. زیر طاق‌نماها و بالکن‌های کوچک با گل و گلدان و بند رخت. آپارتمان فرنگیس را دکتر مرحوم 6-7 سال پیش از مرگش خریده بود. اوایل مدتی آپارتمان را کرایه داده بودند. اهل بیت بعد از مرگ دکتر و پایان تحصیلات سریا در فرانسه حالا اینجا زندگی می‌کردند. میان باران و طوفان از تاکسی پیاده شدم. به محض اینکه زنگ طبقه دوم را فشار دادم، بازکن الکتریکی فوری وزی کرد. فرنگیس لابد چشم به راه مرا از پشت پنجره دیده بود. با پای گچ گرفته و عصا و ساک از پلکان بالا رفتم و خواهرم را سر پله‌های طبقه دوم دیدم، دست‌هایش باز، چشم‌هایش گریه کرده. فرنگیس بدن نازک و شکننده خواهرم را در آغوش گرفتم و موهای خوشبو و آراسته‌اش را بوسیدم. بوی فرنگیس و بوسه‌های فرنگیس همیشه معرکه بود و پر از بوی شراب کهنه دلتنگی‌های گذشته بود. بوی خانه زیر بازارچه‌های بوزرج و مهری و شاپور. امروز در این روز اردیبهشتی طوفانی و سیلاسای بخصوص، فرنگیس شکسته و نگران بود. احوال پرسی کنان وارد آپارتمان شدیم. من از زمزمه حرف زدنش فهمیدم سریا لابد باید خواب باشد. به شوخی پرسیدم چطور شد؟ وصال لیلی و مجنون سر نگرفت؟ فرنگی سرش را تکان داد، گفت نه، وضع هم بد و خرابه. رفتیم داخل. پرسید پا چطوره؟ گفتم ماه. گفت بیا بنشین. پرسیدم چطور این عروسی چطور شد؟ اول پیاله و بدمستی؟ گفت اول بسم الله و غلط. پرسیدم خسرو نیست؟ گفت نه، دیشب که بعد از اون حادثه من و سریا رو رسوند خونه خودش رفت، هنوز بر نگشته، دلم شور میزنه. گفتم عجیبه. باران پشت شیشه ها میزد. از پشت پنجره های فرنگیس از این بلندی تیرگی هوا و طوفان اندازه های گسترده تری داشت. من ساک و عصا را گوشه ای گذاشتم. پرسیدم سوری خوابه؟ فرنگیس گفت حال نداره، بیهوشه. گفتم ده. دستم را دور کمر خواهرم انداختم و حالا آنطور که دلم میخواست در آغوشش گرفتم، ناز و نوازشش کردم، بوسه ها بر سر و رویش زدم، لازم داشت. بعد پرسیدم چیه فری؟ چطور شده؟ گفت از دیشب تا حالا حال نداره، تقریبا بیهوشه، مدهوشه. گفتم توی این رعد و طوفان کی میتونه مدهوش باشه؟ با نوک پا به اتاق سریا رفتیم. سریا با صورت گرفته و بیرنگ زیر پتو بود. یک دستمال مرطوب روی پیشانیش. ایستادم. چند لحظه نگاهش کردم. دور تا دور اتاقش که میشد هجله عروسیش باشد پر از گلهای واخورده بود. فرنگیس به من نگاه کرد. زمزمه وار گفتم بذار بخوابه. آهسته آمدیم بیرون. فرنگیس در را بست اما کیپ نکرد. گفت دیشب که اومدیم خونه حالش به هم خورد، خیلی بد، چه شبی چه شبی. دکتر راسخ دو دفعه اومده، دو سه تا آمپول بهش زد، دوا داد، تب داشت، هنوز داره و استفراغ میکرد مثل چی و سردرد و شوک. بعد از ساعت 3:30 دیگه همینطوری بیهوش و خوابه. چه شبی، چه عروسی. بیا بشین یه چیزی بیارم بخوری، گلوت تازه شه. دستش را گرفتم، گفتم گرسنم نیست فری، بشین تعریف کن بفهمم چی شده. گفت سینی آماده است، تصدقت، یه لحظه بیشتر طول نمی کشه. یک سینی از توی یخچال آفرید که روش نان و پنیر و سبزی خوردن تازه و کمی ماهی و کوکو سبزی بود، با یک شیشه الهی ایها الساقی از روزگار قدیم که خودم خریده بودم. سینی را آورد، گذاشت روی میز. گفت جلال، خوش به حالت که اینجا نیستی، توی این شهر بد و دلسنگ و دلمرده. به چشمهای خواهره نگاه کردم، یاد نداشتم که هرگز از زندگی و وضع دنیا شکایت کرده باشد. دلش پر بود. گفتم بشین. خب اجازه بدید آقای رحیمی بقیه داستان رو بذاریم دیگه برای دوشنبه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
قربان شما. شما هم